رادیو جدید شماره 202 سکسی ها 11 آذر 1402. خوش اومدین به یه رادیو جدید دیگه. اگر به خاطر رمان سکسی ها کلیک کردین اشتباه اومدین، سکسی ها مخفف سیم کارت سفیدی هاست و داشتم فکر می‌کردم اسم این شماره چی باشه. اول فکر کردم سفید ها و دیدم اون دقیقاً نمیرسونه، بعد اومدم ببینم سیم کارت سفید و دیدم مخففش میشه سکسی ها. بعضی از من و شما سکسی ترن، در این شماره در موردشون صحبت میکنیم. بریم سراغ اخبارمون، هرچند که تهش قرار نیست تو رادیو جادی چیزایی که همه میدونن و همه میگیم و اینها رو تکرار کنیم، مهمترین خبرها رو همه خب همه جا دارن میگن. البته یه بحثی هم از قدیم الایام پیش اومده، اونم اینه که من توی رادیو جادی یه چیزایی رو نمیگم یه زمانی خیلی زیاد میگفتم، برای اینکه ایده اینه که از چیزهایی بگیم که بقیه نمیگن و خوبه گفته بشه. یه دورانی خب در واقع در مورد حرف زدن آزادی بیان خیلی این شکلی بود، الان دیگه واقعا تصور اینه که هممون میدونیم که طبقاتی کردن اینترنت بده، آزادی بیان خوبه، سانسور منفیه. من اینا رو نمیگم با ایده اینکه خب معلومه که میدونیم، ولی ایدم اشتباهه. خوبه که دائما از این چیزها حرف بزنیم، هم برای اینکه بدونیم هممون این طلبمونه، هم برای اینکه آدمهای جدیدی هستن که خوبه اینها رو بشنون. میریم سراغ رادیو جادی شماره 202 در سال 1402. رادیو جادی فکر کنم قدیمی ترین پادکست زنده است. یه زمانی میخندیدیم به مجله دانستنی ها که میگفت اولین مجله رنگیه، اینی که چه ارزشی داره؟ مشخصا هیچ ارزش به خصوصی نداره به جز بررسی تاریخی. ولی چیزی که الان حالا بهش اشاره کردم، این دوران ای آیه که داره میاد و ما هی سعی میکنیم خبرهاش رو در رادیو خیلی زیاد نداشته باشیم، ولی در واقع تمام اتفاقی که داره دور و بر ما میفته ای آیه. از جمله این کارخونه پادکست سازی که 3000 پادکست در هفته درست میکنه تو موضوعات بسیار 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 متنوع. خیلی هم بحث کانتروورشیالیه. درست قبل از اینکه بیام رادیو یه خبر دیگر رو خوندم که تو رادیو نیاوردم، ولی اینجا بد نیست بهش اشاره کنیم. اونم اینه که یه آهنگ خیلی وایرالی از سیستم های حالا پخش موزیک مثل آیتیونز، نه اون یکی چی اسمش؟ این برنامه که باش گوش میدیم، خارجی ها گوش میدن در واقع، بچه با کلاس هایی که اکانتش هم دارم با هم شیر میکنیم تو ایران، نمیدونم. خلاصه از اون حذف شده، اسمش شده نمیمد، اسپلانک نیست، اون بر لاگا رپ داره. حالا اون حذف شده و دلیلش هم این بوده که گفتن AI ساخته و چیزهایی که مستقیما انسان ها نساختن ما فعلا حذف میکنیم. این اتفاق توی یوتیوب هم خیلی داره میفته. یه مثلا یک سال پیش تب این خیلی شروع کرد هات شدن تو دنیا و خب مثلا چند ماه پیش تو ایران که اصلا یه سیستم ساختم خودش میگیره با N8N و بقیه چیزها یه خروجی رو میگیره، سرچ میکنه امروز چی مهمه، از اون یه سری عکس درست میکنه، عکس رو میم میکنه میفرسته توی اینستاگرام، الان 2 میلیون فالوور جمع کردم بدون هیچ کاری. اون یکی میاد میگه من نمیدونم یه سیستمی ساختم، هر روز سرچ میکنه، مهمترین سوال ردیت رو پیدا میکنه، میده به AI یه ویدیوی 2 دقیقه ازش درست میکنه، اونو پست میکنم، الان 200,000 تا فالوور دارم. بعدش هم شاکی میشن که چرا ولی درآمد نداره این کارها. خب منطقا حواستون باشه، خیلی از این پلتفرم ها اینا رو تشخیص میدن و دارن حذف میکنن، ولی از اون بالاتر یوتیوب با خودش فکر میکنه خب اگر قراره که من به آدم ها ویدیوی AI نشون بدم، خب خودم مگر ناتوانم از این مسئله؟ خودم نشون میدم ویدیوی AI، به این خاطر دارن حذفش میکنن. در اصل ایدهشون که ما هنوز داریم به این فکر میکنیم اگر در نهایت قرار بشه که جادی بره تو یوتیوب و یه ویدیوی 10 دقیقه‌ای از باحال‌ترین چیزهایی که برای جادی امروز جالبه ببینه، خب خود یوتیوب و گوگل و اپل و بقیه درستش میکنن دیگه. نتفلیکس و قرار نیستش که یه نفری بشینه تو خونش فکر کنه خیلی اینویشن AI کرده. این یه جنگیه که الان در جریانه. درنچه بهشون میگن که ویدیوهایی که 100% غیر انسانی درست شدن رو ما رنگ پایین‌تر میدیم، توش تبلیغ اگه نشون بدیم پولشو خیلی کمتر میدیم و بقیه چیزها، و حالا دارن حذفش میکنن. ولی اون بره داستان هم خیلی بحث جدیه. اوکی، شما دوست داریم بیاین رادیو جادی رو گوش بدیم با تاچ انسانی جادی که چی میگه، ولی جادی دوست داره که صبح داره تو اتوبوس که میره، تو نیم ساعتی که هست یه چکیده خیلی منظمی از همه چیزهایی که براش جالب رو گوش بده. مثلا AI این کارو بهتر انجام میده از هر کس دیگه‌ای. درسته برای منم خیلی جذاب اون تاچ انسانی، ولی در نهایت داریم یه جایی میریم جلو که کم کم شبیه این میشه که همین داستان قدیمی که من شطرنج آدم‌ها رو نگاه میکنم نه برای اینکه بهترین شطرنج رو ببینم، بلکه برای اینکه از بازی اون آدم لذت میبرم. در نهایت که میخوام شطرنج خیلی درجه بالاتر ببینم، خب کامپیوتر بهتر اجراش میکنه. مسابقه پرش ارتفاع رو میبینم نه اینکه میخوام ببینم چقدر امکان داره از یک ارتفاعی عبور کردن، اونو هواپیما بهتر رد میشه، برای من پرش یارو جالبه. یه سری سیستم هایی میمونن که حضور انسانی توشون جذاب میمونه، ولی بقیه شون خب به هر حال ای آی خواهی نخواهی داره میاد درو میکنه میره. و الان هم حالا این خبر جالبه، یه کارخونه پادکست سازی با یه سری آدم که توشن و جنی رایت سی او اوش سی اوی سابقه در واقع شرکتی که الان اینجاست، با کمتر از $1 برای هر اپیزود دارن پادکست تولید میکنن. چند تا هم آدم هن این سیستم رو میچرخونن، ولی تهش اینجوریه که شما میتونین شروع کنین به اینی که یک مجموعه بسیار وسیع از علایق رو بدین به ای آی برای هر کدومش پادکست ویژه درست کنه. و بعضی از اینها بسیار بسیار هم شنونده های زیادی دارن. من فکر میکنم توی این خبر داریم که مثلا 400,000 شنونده داره بعضی از پادکست هاشون. دلیلش هم ساده است، خب یه موضوعی که قبلا هیچ کسی درست نمی‌کرده رو الان این سیستم داره درست میکنه، یا چیزی که قبلا هم گوش می‌کردن رو این سیستم داره خیلی منظم‌تر سر ساعت با آخرین خبرها با بیشترین جذابیت درست میکنه. و الان یه جنگی در موردش هستش. هالیوود ریپورتر توش نوشته که در واقع رایت که صحبت می‌کرده با هالیوود ریپورتر، این ازش نقل شده که من فکر می‌کنم آدمایی که هنوز به هر چیزی که AI تولید کرده میگن AI سلاپ، مثل لودیتان. لودیتا گروهی بودن توی انگلیس که زمانی که دستگاه پارچه سازی خیلی پیشرفت کرد و داشت به اصطلاح جای پارچه بافهای قدیمی رو میگرفت، حمله میکردن این دستگاه ها رو میشکوندن به عنوان یک جور مقاومت در برابر صنعت. مثالی شدن لودیتا از کسانی که با پیشرفت صنعتی مخالفت میکنن برای اینکه میترسن از اون پیشرفته. حواستون باشه این تو ایران هم این شکلیه، یهو یه کلمه یاد میگیریم میافتیم تو بغلش، کلا ایده اون که اصلا صنعت خیلی خوبه همش پیشرفت کنه، ای آی بیاد جلو، هر کسی هم مخالفت میکنه، کانسرنی داره، نگرانی رو مطرح میکنه، میگن نه تو مثل لودیت ها هستی. خلاصه این باید یک رادیو ویژه‌ای در مورد داشته باشه، ولی در نهایت این جذابیتش خبره به اینه که اینها رو داره سریعاً ای آی میگیره. ویدیو آموزشی درست کردن ای آی داره بهتر درست میکنه و بقیه چیزها. میگن الان ما 4,000,000 میدیا ایمپرشن داریم و 300,000 اپیزودمون تا حالا بهش گوش داده شده. نه چی شد؟ قاطی شد. خلاصه خیلی زیاد بهش گوش میدن و در نهایت حواستون باشه به زودی پادکست های بیشتر و بیشتر و بیشتر ای آی خواهید دید. اول شاید مقاومت کنیم، ولی یه جایی احساس میکنیم که بعدم نیستا. بعد خبرمون میتونست اسم سکسی ها مربوط به اینم باشه. متا یا همون فیسبوک میگه 2400 فیلم پورنی که دانلود کرده بوده برای استفاده شخصی بوده، نه برای ترین کردن ای آی هاش. یه چند وقت پیش داستانی بود دیگه، یه قسمتی هم من دارم کتاب نابغه باید بمیرد و معرفی میکنم که در مورد آرون شوارتز اگر اشتباه نکنم اسمش رو تلفظش رو، و یه آدمی بود که خیلی پسر باحالی بود، بخش زیادی از انرژیشو گذاشته بود برای چرخش اطلاعات، از جمله چیزی مثل پروتکل‌های RSS و اینا رو خیلی توش درگیر بود. در نهایت جزو آدم باحال‌های اینترنت بود، یه پسر جوونی بود و در نهایت تو دانشگاه به خاطر اینکه یک بار میره و یه حجم بسیار زیادی مقاله که تو دانشگاه آزاد بهش دسترسی داشته رو دانلود می‌کنه، میبرنش دادگاه با کلی فشار و اینها و در نهایت خودکشی میکنه، به خاطر حالا ما معتقدیم فشارهای زیادی که بهش میاد و استرس و بقیه چیزها. ولی در نهایت جرمش این بوده که تعداد زیادی مقاله رو دانلود کرد. الان همین اتفاق داره با چیزهایی مثل فیسبوک میفته. حالا میگم متا، میگم فیسبوک، منظور متاست در واقع شرکت پشتش، برای اینکه حالا یادم باشه دقیقاً چیه. و بقیه‌شون متا بخش عظیمی از دیتاهای جهان رو دانلود میکنه، حتی غیرقانونی مقالات رو میده به سیستمای یادگیری ماشینیش که در نهایت اینا بتونن خروجی بدن. و این دائما یک کشمکشی در دادگاه داره و دعوا اینه که آرون شوارتز رو به خاطر یک بار این کار تقریبا تا مرگ، تقریبا در واقع تا زندان بسیار طولانی بردن که منجر به خودکشی شد احتمالاً، و در حالی که الان تمام شرکت های بزرگ دارن کار مشابهی میکنن و حداکثر اینه که میرن دادگاه پولشو میدن و بقیه چیزا. شرکتی به اسم استرایک تری که یه بخش زیادی از سایت های پورنوگرافی که البته من شما خیلی نمیشناسین در واقع چیزای پرت و پورت تری رو کپی رایت داره، یه شکایت 359 میلیون دلاری کرده علیه متا با این مدرک که از آی پی های متا تعداد خیلی زیادی از فیلم هاش دانلود شدن، 2400 تا فیلمش دانلود شدن و اون گفته احتمالاً این رو میخوان برای یادگیری ماشین استفاده کنن، ولی جواب فیسبوک خیلی بامزه بوده و گفته نه این رو کارمندا دانلود کردن برای استفاده های شخصیشون و به ما هم ربطی نداره. خلاصه خبر نسبتاً خنده‌داری بود ولی دورش میشه چیزهای بسیار متنوعی رو حرف زد، از جمله همون داستان شوارتز و از اون طرف اینی که به زودی این LLM ها به این بحث ها خواهند پیوست، از جمله اینی که فکر میکنم اوپن AI اعلام کرد یا یکی الان از این مدلیا اعلام کرد که به زودی چتبات های خیلی عاشقانه پرحرارت تری رو هم ازش خواهید تونست بخرین که ایده قابل درکیه که خیلی سری پول در اونجا خیلی زیاده. و دومیش این بود که احتمالاً چت جی پی تی چیزایی که ازش درس کرده اینه که به زودی شروع خواهد کرد بهمون تبلیغ نشون بده و این هم خودش یه ژانری میشه، برای اینکه شما دقیق ترین حرفا جزئی ترین حرفاتون رو با چت جی پی تی دارین میزنین و یک گفتگوی یک به یک دارین که توش میتونه به شما تبلیغی بسیار مرتبط نشون بده. یه دوستم کامیار خیلی مطمئن دقیق سعی کرده جواب در بیاره و نتیجهش این بوده که حس میکنه که چت جی پی تی یک چیزهایی رو تبلیغ میکنه، یعنی اگر بهش بگین اینو با این مقایسه کن الزاماً از ریزالت وب حتی جواب‌ها رو نمیاره، بلکه همیشه فلان برند رو بیشتر از بهمان برند به شما نشون میده و نقاط منفیش رو کمتر میگه، نقاط مثبتش رو بیشتر میگه. خلاصه بحث بامزه‌ای بود. آره iOS 26.2 رو داشتیم توی دنیای اپلی ها، در واقع سیستم عاملی که گوشی ها ران میکنن دنیای اپل. 26 خیلی باعث خنده و شوخی های متنوعی بود، از تم خیلی عجیب شیشه‌ای طورش گرفته که اوبونتویا میتونن مسخرهشون کنن که ما 2014 این تم رو داشتیم و به نظرتون خیلی خنده دار بود، یا اینکه وقتی ایمیل میزنیم بگه فش ایمیل بره، یا پنجره میبندین جمع بشه بره تو و اینا، خودش خنده شوخیه. و باگ های خیلی زیادی که از نظر ظاهری داره تو فانکشنالیتی داره و بقیه چیزها. اما نکته حساسش برای ما iOS 26.2 که اپل گفته که برای آزمایش توی ژاپن امکان استفاده از اپ استور های ترد پارتی رو فراهم میکنه، یعنی در از شما اگر آیفون 26.2 دارین که حالا یهو هم شمارش رو پروندن بالا به 26.2، اگر 26.2 دارین توی ژاپن میتونین علاوه بر اپ استور خود اپل از اپ استور های شرکت های دیگه هم استفاده کنین. همون اتفاقی که تو ایران برای ما خیلی عادی شده به خاطر اینکه مشکل داریم با گوگل پلی توی اندرویدیا، تو اپل حالا با هزار جور چرخوندن لقمه دور سر این کارو میکنیم، ولی در نهایت به خاطر فشار قانونی که اومده به اپل که اگه یه گوشی میفروشی همه مردم ها اجازه نداری نگهداری تو اپ خودت و همه اپ ها باید از اون طریق بیان و 30% پولشون هم بدن به تو، بقیه هم حق دارن تو این رقابت شرکت کنن، توی ژاپن به شکل حالا تستی این کارو شروع کرده و ممکنه تو بقیه دنیا هم اتفاق بیفته که در نهایت به نفع مصرف کننده ها خواهد بود، امکان استفاده از منابع مختلف. شما هر چقدر قفل بشین توی چیزی بدتره. این خبر رو قبلا توی رادیو داشتیم، سر اینو بردمش و احتمالاً تو مسیر خوبی داره پیش میره از این نظر. نکته خنده‌دار اینه که حالا اندروید داره تو مسیر منفی پیش میره. گوگل که توی این فضا بازتر بود تو رادیو قبلی داشتیم، داره میره به سمت اینی که حتماً باید باش رجیستر کنین و پیش بریم و حتماً هر دیولپری رو دقیقاً بشناسه که کیه. البته امکان نصب ترد پارتی خب هنوز داره و خب ما که تو ایرانی میبینیم که چقدر این موضوع توی دنیای اندرویدی عملی تره و چقدر لقمه دور سر میچرخونیم برای اینکه تو به اپل دسترسی نداریم. امیدواریم که این خبر به نفع ما تموم بشه. بله بعضی خبرها هم به نفع ما تموم بشه. بعد The New Stack یه خبر بامزه داشت که البته خیلی پر سر صدا بود، خب خیلی گوشه ریزی بود، ولی بحث جدی و قدیمیه که تو دنیای نرم افزار داریم به خصوص تو اوپن سورس، یا اونم نامه FFmpeg به گوگل که گفته یا پول بدین یا انقدر برای ما باگ نفرستین، ما نمیرسیم بهش. داستانم همون جوک قدیمیه که یه سیستم بسیار پیچیده چند لایه‌ای روی هم کشیدن، یه استراکچر بزرگیه، بعد زیرش یه دونه آجر اون کنار هست که اگه در بیارین همه استراکچر میریزه، و فلکس هده یه دونه لایبری اوپن سورسی که یه نفر داره تو وقت آزادش درست میکنه. واقعا دنیا این شکلی شده، خیلی از ابزارهای ما وابستن به چند تا چیز اوپن سورس کوچیکی که اتفاقا یه سریشون واقعا کوچیکن و یه نفری داره برای فان درست میکنه. یکی از مشهورتریناشون FFmpeg، لایبری برای خوندن و نوشتن و دیکد کردن و کد کردن فایلای صوتی که خب حالا برنامه‌اش هستش که یه ضرب کانورت میکنه این رادیویی که شما میشنوین از FFmpeg رد شده. من ویدیو رو ضبط میکنم، بعد میذارم FFmpeg-i، فایل اینپوتش این باشه، بعد میذارم اسم فایل آوتپوت داش MP3، فایل تصویریمو تبدیل میکنه به فایل صوتیم. احتمال خیلی زیاد همین اتفاق توی گوشی که داره تصویر رو ضبط میکنم میفته، تو کامپیوترم میفته، تو ریسیور شما هم میفته، تو پخش کننده تون هم میفته. خیلی از اینا لایه زیریش FFmpeg. حالا اون تصویره هی در دنیا خنده‌دارتر و خنده‌دارتر شده، مثلا رفته به سمت اینی که حالا یه ترندی که هفته پیش بود که هی زیرش چیز اضافه میکردن که این DNS اون چیه، هر کدوم از اینا میپوکید، کل سیستم میپوکید. خنده‌دارترینش هم یه اهرامی بود که یکی داشت با چرخش چرخشو میچرخوند و اگه زیاد میچرخوند کل این استراکچر میریخت. اونم نوشته بود اینم AI، کد AI که داره به همه جا اضافه میشه. حالا ماجرا اتفاقا یه ربطی هم داره. FFmpeg تقریبا همه جا استفاده شده، یکی از مهمترین اوپن سورس هایی که وجود داره و فری سافت ور هایی که وجود داره. لیب ای وی کودک لایبری شه و لیب ای وی آدیو ویدیو یعنی فرمت لایبری هایی که استفاده میشن. اگه VLC استفاده میکنین، گوگل کروم، فایرفاکس، یوتیوب، همشون دارن تو لایه پایین از این استفاده میکنن. حالا دن لورن که CEO چین گارد، یه دونه شرکت امنیتی سپلای چین که در موردش زیاد حرف زدیم، FFmpeg یا گوگل و یه سری ریسرچر سکیوریتی توی توییتر و حالا جاهای دیگه بعدن درگیر یه بحث خیلی طولانی شدن در مورد مفهوم اوپن سورس و سکیوریتی در عصر AI. ماجراش هم اینه که خب یه سری آدم دارن FFmpeg رو پیش میبرن، خیلی براش وقت میذارن، ولی تهش کاری نیست که درآمد زندگیشون ازش پولدار بشه به لولی که شرکت ازش استفاده میکنن. حالا که AI اومده، مثلا یه نفر تو گوگل یک سیستم AI کشف باگ رو ران کرده و اومده یه حجم عظیمی باگ توی FFmpeg نشون داده، و خب FFmpeg سیستم دیکد کردن تصویر و ویدیو و صداست و کد کردن، و خیلی میتونه توش باگ باشه. چند وقت پیش یادتونه مثلا یه لایبری که توی تلگرام استفاده شده بود کرش میکرد اگر شما یه ویدیو خیلی خاص که بعضی از بیت و بایتاش یه جور خاصی چیده شده براش میفرستادین، در نتیجه اون ویدیو رو برای هر کی بفرستین تلگرامش بسته میشه. مثلا همین اتفاق میتونه تو انواع و اقسام مدل ها بیفته، اتفاقا خیلی هم مهم نیست به یه معنایی، اما حرف FFmpeg این بوده که ما همیشه سکیوریتی ایشوها رو خیلی 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 جدی گرفتیم، اما در نهایت فیکس هایی که داریم مینویسیم رو داوطلب ها دارن مینویسن. تقریبا به طور کامل FFmpeg کار داوطلبان است، و حالا که شما اومدین یهو یک عالمه باگ ریختین سر ما، باید بپذیرین که حداقل ساپورت کنیم ما رو برای اینکه بتونیم اینها رو حل کنیم. این اتفاق قبلا هم افتاده بود، مثلا مارک آرتوود که اوپن سورس پالیسی اکسپرته میگه من قبلا به آمازون گفته بودم که حواستون باشه با FFmpeg چجوری برخورد میکنین، اگر دارین کاری میکنین که به FFmpeg فشار میاره حواستون باشه که این وندور ما نیست، ما بهش پول ندادیم به ما چیزی تحویل بده، یه سری آدم علاقمندن که تو وقت اضافی یا وقت شخصیشون دارن یه کارایی رو انجام میدن، ما نمیتونیم بهشون زور کنیم جواب بگیریم ازشون، در نتیجه بهتره که مجبورشون نکنیم به ما گوش بدن، یه کاری بکنیم که با علاقه به ما گوش بدن. حالا هم دو تا چیز رو هم سوار شده، اول اینکه گوگل با یه حجم زیاد باگ حمله کرده به FFmpeg، و از اون ور گوگل یه پالیسی جدیدی داره استفاده میکنه که میگه اگر من باگی رو ببینم گزارشش که بدم، حالا یادم نیست عددش چنده، ولی مثلا 90 روز بعد اعلام عمومیش میکنم که جایی که باگ رو دریافت کرده گزارشش رو مجبور باشه فیکسش کنه تو اون 90 روز. FFmpeg میگه ما نمیتونیم به این سرعت، داوطلبا دارن اینو انجام میدن، در نتیجه شما نمیتونین پروژه ما رو همه جا استفاده کنین، نمیتونین که میتونین، ولی انتظار نداشته باشین پروژه ما رو همه جاتون استفاده کنین، هیچ پولی هم به ما ندین، ما رو هم فاند نکنین، هر چی مشکل امنیتی هم پیدا کردین عمومی بگین، خودتونین که ناامن میشین. خلاصه الان هم حالا بحث از سر یه چیزی شروع شده، یه ویدیویی که 10-20 فریم اول ریبل اسالت 2 که یه بازی 1995 معلوم شده که باعث میشه FFmpeg به مشکل بخوره و حالا اون رو اعلام عمومی میخوام بکنن، یعنی شوک کردن و این پیچیدگی ها پیش اومده. اون اسلوب که میگفتم AI اسلوب، چند پرندهی که دائما توسط AI درست میشه، اینا هم بهش میگن CVE اسلوب. یو شما چند هزار تا باگ ریپورت میکنین چون که هوش مصنوعی بهتون گفته و در واقع آدم ها رو میندازین توی یه دونه آواری یا بهمنی از اینجور چیزها و این بحث قدیمی رو زنده کرده که اینجا دارم. آره میگه 90 دی دیسکلوژر داره گوگل، اعلام که کرد 90 روز بعد اعلام منتشر عمومی میکنه و همه میتونن از اون استفاده کنن. در نتیجه خب خیلی خطرناک میشه برای چیزایی که تو 90 روز نمیتونن حلش کنن. ایده این بوده که چون اهمیت نمیدن حلش نمیکنن پس ما اعلام عمومی خواهیم کرد شما هر وضعیتی که داشته باشین، پس برین سریع حلش کنین. FFmpeg میگه ما نمیتونیم به این سرعت حلش کنیم و ما اصلا انقدر نیرو نداریم و اگه دارین این کارو میکنین خب پولشو بدین حداقل، شما که دارین از این سیستم استفاده میکنین، عظمت گوگل هم بالا سرتونه و بقیه چیزها. خیلی خیلی این بحث مهمه، اگر در شرکتی هستین که از نرم افزار آزادی استفاده میکنه برای کارتون خیلی کار خوبیه که اسپانسرش بشین، هر چقدر هم کوچیک. خیلی از اینا حتی با $1000 در ماه خیلی خوشحالن و $1000 در ماه برای شرکت شما ممکنه هیچی نباشه، اگر نه با $10 در ماه حداقل نشون بدین که ما برامون مهمه. این ماجرا رو هم داشتیم اول، شورای صنفی دانشجویان صنعتی شریف شرافتمندانه گفتن که اینترنت طبقاتی توهین به شعور مردم است. ماجرا بعد از این شروع شده که اول داستان این درآمد که توی سری از دانشگاه‌ها و دانشگاه تهران هم حالا یه ایمیل داشتیم دوستامون زدن و کاری که کردن اینه که دسترسی به یه بخش‌های از اینترنت مثل یوتیوب و غیره رو برای دانشجویان آزاد کردن که تازه اونم حالا خودش میتونه طبقه بندی داشته باشه، حالا من نمی‌دونم دانشجویان ارشد میتونن دسترسی پیدا کنن، دانشجویان کوچیک‌تر چی میشه ارشد؟ صغیر؟ هر چی هست. ارشد برای چی میشه؟ نمیتونن دسترسی پیدا کنن و این جور چیزها که دانشگاه گفتن خب این یک جور پذیرش اینترنت طبقاتی در ماجراست و بسیار بسیار چیزی نیستش که ما بخوایم بریم سراغش. دانشگاه شریف هم اینو نشون توهین آشکار به شعور جمعی و عقبگردی خطرناک است. از اون ور خیلی بامزه است که به شما توضیح میدم، میگن بالاخره همه آدم‌ها یا باید یک دسترسی داشته باشن، یک پزشک با یک راننده آیا باید یک جور دسترسی به اینترنت داشته باشه؟ معلومه که باید یک جور دسترسی داشته باشه. ابزار رو شما میدین مثل اینکه بگین یک پزشک به اندازه یک بقال باید آب بخوره یا و ایشون باید هر چقدر میخواد آب بخوره، همه باید دسترسی کامل داشته باشن به اطلاعات، مگر کودکان به یه دلیلی که اون هم والدینشون تصمیم میگیرن در مورد سطحشون یا در یک لولی تصمیم جمعی گرفته میشه. بعد یه نکته جالب اینه که همونی که برای من این تصمیم رو میگیره آیا من میتونم براش تصمیم بگیرم؟ نه. حتی اگه یک روز بگن کل کشور در یک انتخابات آزاد میتونن تصمیم بگیرن که حالا همشون دسترسی فلانی چیزو کم کنن زیاد کنن و بعد میتونن باش مخالفت کنن تو انتخابات بعدی رأی برعکس بدن یه چیزی، ولی اینکه یه گروهی رئیس من بشن تصمیم بگیرن من چقدر دسترسی دارم، توهین آشکار به شعور جمعی داستانیه. و بعدش هم گفتن که دسترسی آزاد به اینترنت نه لطف دولت هست و نه سهمیه، بلکه حق تفکیک ناپذیر مردم است. جمله دقیق و خوب. و نکته هم این بود که هر کدوم از این رئیس جمهور اومدن ایدهشون این بوده که ما میخوایم اینترنت رو آزاد کنیم. چون گفتم کم مونده بود تلگرام آزاد کنیم که اسرائیل حمله کرد نذاشت. و تو همین بحث این توییت حذف شده رو هم داریم که داستانش جالب شد. اونم این شد که شما میگم تو رادیو لاغنت که همه شنیدیم رو بگیم، من فقط دیدگاه خودم رو میگم و یه جنبندی. اونم این بود که یوتیوب یه ببخشید اکس یا توییتر سابق یک مکانیزمی رو درست کرد که تو شما میتونستین محل فرستنده توییت و جایی که اکانتش رو باز کرده رو ببینین و خب معلومه هر چقدر شفاف تر بشه دنیا آدمهای ضایع تر میشن و ما هر چقدر شفاف بشه حمایت میکنیم از هر جور شفافیتی در هر سطحی برای اینکه مال همه باشه. این ماجرا باعث شد خب آدم‌ها برن شروع کنن چک کردن و حالا این توییتی که الان حذف شده خانمی بود به اسم جسیکا که نوروساینتیست بود در اسکاتلند و خیلی ناراضی بود از سلطه انگلیس بر اسکاتلند و معتقد بود که اصلا نباید انگلیسی اینجا ما بدونیم خودمون رو، ما باید خودمون رو انگلستانی ندونیم، ما باید خودمون رو اسکاتلندی بدونیم، ما باید جدا شیم از این کشور خبیث، ما باید فرهنگ اونا رو رد کنیم و اینا. این فیچر که درست شد معلوم شد خانم جسیکا در ایران فعالیت میکنن و اکانتشون تو ایران باز شده و از ایران آپدیت میشه. یه کالمه اکانت اینجوری بوده، البته قبلا فکر کنم تو خود این رادیو هم داشتیم همین ماجرا رو. اولا که توییتر در لول ایرانیش که واقعا یک جای عجیبی شده، من برام عجیبه که چه جوری رسوندم به اینجا. قدیما ما یه دونه آیدنتیکا داشتیم، فکر کنم آیدنتیکا نبود، چی بود اسمش؟ فرند فیت داشتیم، اونم اینجوری بود ماجراش. یه لولی رسیده بود در یک جایی که کل آدمهایی که توش بودن، کل آدم باحال هم توش حالا هستن هنوزا، ولی در واقع میبینی که 40% این بر 40% این بر ارتش سایبری در حال خراب کردن اون 10% و جنگ با هم دیگه و هر کدوم یه بودجه میگیرن کار میکنن که چقدر مفید هم اصلا بماند. این ماجرا در توییتر خیلی 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 زیاد شده. نکته خنده دارش این اکانت و این امکان رو که فعال کردن این ماجرا لول های جدیدی ازش باز شد که کلی از این آدم ها که دو آتیشه این طرفی که اصلا اون طرفی باید نابود بشه، معلوم شد که لوکیشنش اتفاقا در این طرفیه و برعکس و یه کالمه شروع کردن این کارا رو کردن. بعدش یه اتفاق جالب تر افتاد، آدم ها رفتن سراغ یک سری اکانت مشهور و دیدن که بله فلانی از ایران وصل میشه و هیچ مشکلی هم نداره، تو ایران ساخته شده و غیره و ماجرای مطرح شد تحت عنوان سکسیا یا سیم کارتای سفید و این آدم ها کسایی بودن که خب سیم کارتشون فیلترینگ نداشت و میتونستن وصل بشن به اینجا. از توشون یک عالم خبرنگار، دولت مرد، اصلاح طلب، غیر اصلاح طلب، هاردلاینر، مخالف آزادی اینترنت، موافق آزادی اینترنت و همه جور چیزی از توش در اومد. یه چیزی که اینجا خیلی مهمه، یه بخششون دسترسی طبقاتیه که میبینین این رو فکر کنم بازم سالهای سال پیش تو رادیو دائما میگفتیم که ما میرسیم به یه جایی که شما هر چقدر دوم بیشتری تکون بدین برای سیستم جایزه بیشتری بهتون میدن و یه جایی حالا مثلا تو چین حتی میگن بله شما این کاراتون بد بوده، اینجا مخالفت کردین، شما تا یک سال هواپیما هم اجازه ندارین سوارشین، هر جا میخواین برین باید با ماشین برید، مترو هم نمیتونین سوارشین چون کارت متروتون به کارت ملیتون وابسته شده، این کارم نمیتونین بکنین، حالا ما به اینا شهادت داریم که دانشگاه نمیتونین برین و این لول هی داره حادتر و حادتر میشه. به این سایت ها میتونین دسترسی باز کنین ولی شما 3 ماهه که هیچ توییتی به نفع ما نکردین، پس شما دسترسیتون بسته میشه، سر سال درخواستتون رو باید دوباره بررسی کنین، سر ماه باید این کارو بکنین. این یه داستانشه، خیلی هم بده، خیلی هم در موردش حرف زده شد. ولی یه چیز دیگه اش هم هست، یکیش پرچدن از تقوا تدریجیه که من همیشه میگم لول 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 شما شروع میکنین قاطی شدن در یک سیستم. من یه دوست خوبی داشتم که آنتی فیلتر هم اولا استفاده نمیکرد، ایدهش این بود که من میخوام رنجی که همه میکشن رو همیشه بکشم، نمیخوام یه جوری بشه که چون من فنی بلدم. بعد که همه کشور آنتی فیلتر داشتن نصب کرد خوشبختانه. ولی شما وقتی قاطی میشین تو این سیستم یه موقعی به شما میگن شما بیا یک سیم کارتی بگیر کار کن، این داستان از یه جایی شروع میشه و شما همین جوری عمیق‌تر و عمیق‌تر میشین و یه وقتی نمیدونین کجایین. همیشه باید حواسمون به این باشه. اما چیز آخری که میخواستم بگم اینه که این چون من و شما هر روز دگمه آنتی فیلتر رو میزنیم و به قول بچه‌ها میچرخه میچرخه تا وصل بشه تا وصل نشه و غیره و غیره، من شبا قبل از خواب خیلی وقتا ناینگک میدیدم، یکی از رنج‌هام این بود که بعض موقع که آنتی فیلتر وصل نمیشد ناینگک باز نمیشد، منم دیگه خوابم نمیاد. این رنج روزمره ما برای وصل شدن به اینترنت این سیم کارت های سفید رو انقدر تو ذهن ما عمده و حاد کرد. حالا یه ژانری هم هست همیشه تیکه های صحبت همه میبرن میگن ببین جادی گفت این هات نیست، کل صحبت ها همیشه گوش کنین از من اگه چیزی شنیدین. اما این فقط یک گوشه بسیار کوچیکیه از میزان ناعدالتی، نابرابر بودن و همه یه چیزهایی که من و شما درگیرشی. این یک گوشهش رو فقط داره نشون میده و انقدر رنجاوره و اتفاقا به نسبت بسیاری چیزهای دیگه این به نظرم چیز بسیار مقدماتی تریه. کثیف بودن سر جاش، ولی لازمه که وقتی ما میبینیم این رو که میبینیم انقدر رنجاوره یه لحظه مکث کنیم و ببینیم چقدر چیز نابرابر دیگه هست، از قبولی دانشگاه تا دسترسی به امکانات صادرات و واردات فلان تا گرفتن وام فلان. شما بریم بانک بخواید 5 میلیون پول بگیریم ببینین چقدر از شما مدرک دارن چی میخوان، بعد بریم ببینین که فلانی برای فلان پروژه چند صد هزار میلیارد میتونه بگیره و هیچ مشکلی نداره. این رو خودش کثافتش رو ببینیم و ببینیم چقدر پشت این ماجرای مشابه مخفی شده و فقط ما این یه تیکه رو دیدیم. کوه یخ همیشه مسئله جدیه و نروژ سایبر سکیوریتی اتوبوسایی که خریده رو بررسی میکنه، چون که اخیراً در تحقیقی که کردن دیدن که شرکت نروژی که اتوبوس‌هاش رو از چین خریده بوده کشف کرده که این اتوبوس‌ها از راه دور قابل کنترل نرم افزاری هستند. الزاما معنیش این نیست که خیلی وحشتناکه یا از راه دور میتونن فرمونش رو یهو بچرخونن، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدن که وقتی ما یه چیزهایی به این عظمت رو در شهرمون داریم که از دور میشه فرمورش رو کنترل کرد، چقدر امنیتمون تضمین شده ممکنه باشه. 850 تا ازش دارن از شرکت یوتونگ. تکرار میکنم که اینجور چیزها معنیش این نیست که از راه دور میتونن ببینن کی کجا میره چیکار میکنه، ولی در نهایت حرف اینه که هر چیزی که توش امبدد کامپیوتر داره که تقریبا این روزها همه چیزه، از راه دور چقدر میشه کنترلش کرد، آیا میشه فرمورش رو عوض کرد یا نه، و آیا من میتونم بفهمم توش چی میگذره یا نه. بله، و سریعا دارم خبر رو میرم جلو. خبر اتوبوسیمون که توی نیویورک تایمز بوده، الان وقتش گذشته دیگه نمیتونیم ببینیم، این بوده که شهر آیووا اتوبوس‌هاش رو رایگان کرده و در مدت بسیار کوتاهی هم ترافیکش بسیار بهتر شده، هم آلودگی هواش. حالا ما بشینیم بزنیم تو سر خودمون فکر کنیم با ترتیبی میشه کاری کرد. به این فکر کردم که بازم آبانه و همه ماجراهاش و بازم بنزین رو گرون کردن و ماجرایی. و در زمان مشابهی اوبر و ویرایت اعلام کردن که توی ابوظبی به شکل رسمی روبوتاکسی درایورلس. البته اینو میتونیم بگیم واقعا روبوتاکسی درایورلس، تصور ما از روبوتاکسی اینه که باید درایورلس باشه، ولی یک سال قبل روبوتاکسی رو راه انداخته بودن که در واقع راننده پشت فرمون نشسته بود، ولی ریموت آدم‌ها کنترل ماشین رو کماکان میتونستن داشته باشن. الزاماً یکی در هر لحظه پشت هر فرمون نبود، ولی از دور کاملا میدیدن، کنترل میکردن و همه چیز برای حالتهای خاص. ولی بعد از یک سال کار و امنیتش الان اعلام شده که ویراید چینی اگه اشتباه نکنم و اوبر در یه کار مشترک با هم تو ابوظبی از این به بعد سیستم های خودروی 100% بدون راننده دارن که به عنوان تاکسی کار میکنه. اوبر که از پس این به بعد تو ابوظبی درخواست میدین میتونین بزنین که من اوکی ام با اینکه ماشین خودران بیاد دنبالم و احتمال اینکه ماشین خودران بیاد رو بیشتر میکنه، از اون طرف هم اگر ماشین خودران بیاد دنبالتون شما یه اکسپی میکنین که بله خودرانه و من اوکی ام باهاش، که حالا نیاد بعد بگین من دوستش نداشتم. ولی اتفاق خیلی بزرگیه در صنعت نرم افزار خودرو. تا الان خیلی این تست ها ادامه داره توی شهرهای آمریکا و هم بوده، یادم نیست دقیقاً کجا، ولی همشون دارن در لول تستی کار میکنن. الان اولین باره که حالا یه شهری مثل ابوظبی پذیرفته که 100% خودران بدون اینکه از راه دور کنترل بشه اجازه داره که به عنوان تاکسی کار کنه. ممکنه واقعا یکی از فیچرهای بسیار خوب دنیای آینده باشه، چون که این که هر آدمی یک دونه ماشین باید داشته باشه و تا یه جایی بره و اونجا ولش کنه چند ساعت و بعدا دوباره سوارش بشه باهاش برگرده خیلی ناکارآمده. اینی که یه سری ماشین در شهر بچرخند و هر کی میخواد جابجا بشه با همونو جابجا بشه میتونه بسیار بسیار نتیجه خوبی بده. و طبق معمول هر وقت میگیم اوبر باید بگیم که دارا خسرو شاهی هم که سی ای اوش بوده، پیشبینی قبلیش این بوده که سی ایش خواهد هست و بوده، این در زمان پیشبینیش این بوده که تا آخر 2026 حداقل در 10 شهر این جریان خواهد داشت. و اگه به کار سهام مهامین، این خیلی به ذره تسلاست، چون تسلا دائما داره قول ماشین‌های خودرانی رو میده که راه میافتن تو خیابون تاکسی میشن برای خودشون، در حالی که با سر صدای بسیار کمتری. حالا به طور خیلی خاص ویرایت خیلی زیاد کار کرده که حالا با همه قرارداد می‌بنده و اوبر زیر ساخت ماشینش رو داره. بله، این اوضاع دنیای ماست. در رادیو جادی 202 تشکر می‌کنیم از پترونهای جدیدمون فرزاد، محمد امین و فرهاد. پترونها خیلی روحیه بخشن، در ایران سیم کارت های سفید رو داشتیم که ازشون حرف زدیم، تو نامه ها دانشگاه تهرانی ها زده بودن که دسترسی بدون فیلتر به یوتیوب دارن، ولی هیچ کدوم از دانشجویان و حتی خیلی از اساتید از این اتفاق خوشحال نیستن، چون که این اتفاق این در واقع اینترنت طبقاتیه. از کرمیت تشکر میکنم، یه موزیک خیلی قشنگ هوش مصنوعی ولی خیلی دقیق برام فرستاده بود، مرسی کرمیت. مهدی هم یه دونه کارزاری رو فرستاده بود که آوردم که حرف بزنم، انقدر رادیو رو دیر میدم که زمانش تموم شده، ولی خوشحالم که حالا رسیده به امضاهای مورد نظر. ولی ماجراش این بوده که تو آلمان درخواست پر کرده بودن که بتونن امتحان رانندگی کتبی رو به فارسی هم امتحان بدن. چیزی که جذاب اینجا، یه سری آدم اتفاقا در همون آلمان باهاش مخالفت میکردن من که سرچ میکردم، و خیلی از استدلالهای مخالفین رو خیلی نمیفهمیدیم. ایدهشون این بود که مثلا چون حالا مهاجرین ایرانی قرار آلمانی یاد بگیرن، خب امتحان رو با آلمانی بدن. حتی مواردی بود که میگفت ما بدبختی کشیدیم امتحان دادیم، الان چرا فارسی بشه؟ حالا این دیگه واقعا کمدیش بود. ولی اینی که حالا چون باید فارسی یاد بگیرن، ببخشید چون باید آلمانی یاد بگیرن، این امتحانو پس نگیم به فارسی بشه، خیلی ایده عجیبیه وقتی این سازوکار قانونی وجود داره که این امتحان میتونه به فارسی گرفته بشه و به بسیاری زبونهای دیگه هم گرفته میشه. یه کمکیه به بقیه. هر کاری که جمعی توش نفع عمومی ببرن، تهش به نفع من هم تموم میشه. خلاصه اینم داشتیم، ولی امضاهاشون جمع شده، خوشحالیم از این مرد. مهدی هم زده بود که پسرش تو ببراس بوده و خوشحاله و از من این چیزا یاد گرفته. آن گفته این رادیو که این همه سال منتشر شده چطور سر پا موند؟ آن گفته دنبال این میگشتم، مثل نامه رو چرا آوردم تو دوره کردنه، برام جالب بود. آن مثل پیشبینی خرید نوکیا توسط مایکروسافت، پیشبینی موفقیت آمازون، پیشبینی رشد بیت کوین. گفتم اینا رو برای خودت بفرستم که یادآوری کرده باشم. توی شماره 45 رادیو دقیقه 10 ایسیم رو پیشبینی میکنی. این نامه رو چطور اصلا اینجا آوردم؟ گفتم من خیلی سالا درست پیش بینی کردم، من خیلی سالا اشتباه پیش بینی کردم. شما وقتی خیلی زیاد حرف میزنین، میتونین از توش خوباشو سلکت کنین ببینین یارو اینا رو گفت همش درست بود. وقتی خیلی زیاد حرف میزنین، میتونین تیم سلکت کنین ببینین ببین اینا رو چرت گفت، اصلا یارو بی سواده. ولی در نهایت هم شما اصلا کاری نمیشوشین این بی سواده یا اون با سواده، این پیش بینیش خوبه یا اون بده. شما زندگیتون رو بکنین، حرفای مختلفو بشنوین، عقل خودتون رو استفاده کنین. آره کامیارم مفصل صحبت کرد در مورد GPT و اینکه ممکنه یه پول تبلیغاتی بگیرن که به شکل بامزه ای گفتم. تقبیح و تبریکمون که مشخصا تقبیحمون برای سیمکارت سفیدی هاست، نه به خاطر افراد تک تکی که گرفتن. من همیشه روی اینم تاکید میکنم، اینجوری نشه که ما دائما جامعهمون رو دو قطبی کنیم، بگیم این چون سیمکارت سفید داشته دیگه اصلا دشمن منه. آدم ها در جاهای مختلفی کارهای مختلفی میکنن، تو لول های مختلفی درگیر چیزهای بد میشن، آدم ها اشتباه میکنن، تصمیم های بدی میگیرن در یک لحظه، هیچ ترسی نداره، حرف زایه‌ای میزنن یه لحظه، ایده کلیشون مهمه. و از اون طرف من و شما قرار نیست دائما دشمن کشف کنیم. اشتباه ترین کار به نظر شخصی من اینه که دائما همه رو بذاریم بیرون دایره. کار یارو بد بوده، از نظر من خیلی هم ضایع است، بیاد معذرت بخوام خیلی خوشحال میشم. ولی چیزی که بدتره، فرد این آدما نیستن، این سیستم طبقاتیه که داره پیش میره و لایه‌های بسیار بزرگ پشتش که من و شما نمیبینیمش. همونجوری گفتم سیم کارت سفید با همه کثافتی چه کس کوچیک‌ترینای اختلافاتی که در جامعه ما هست، اتفاقاتی میفته که بله. خلاصه تو پیام ها تولد تعمیر این رو داریم تبریک میگیم. این الف نوشتم 26 آبان و پکیجش رو هم در گیتاب منتشر کردم. پکیج بگم پکیج آموزشیشه. آره فست آی او سی که اونم تبریک میگیم، کانتینر تزریق وابستگی به فست ای پی آی. خسته نباشه. خسته نباشید میگیم به نیکان که روزی کلی ساعت تو مترو پادکست گوش میده و با مانلیا که تازه راه رفتن یاد گرفته و تو رتبه 181 تولدشو تبریک گفتیم. مهسا نوشته که میخواستم اگه هنوز این کارو انجام میدی، آره واقعا من بقیه رادیو هم هست کنم، هفته یه بار بعد تبریکات بگم. توی پادکست تولد دوست پسر من احمد رضا که 5 آذر رو تبریک میگیم. پیدا کردنش یکی از بزرگترین شانس‌های من در زندگی بوده و بودنش کنارم باعث افتخارمه. یه جمله بنچ خودم عوض کردم. تو برلین زندگی میکنیم، دوست پسرم برنامه نویسه، با هم دیگه خیلی خوشبختیم، امیدوارم خوشبخت بمونین و در رادیوی 2002 ما تولد بچه‌تون رو اگه به دنیا اومده بود تبریک بگیم، نیومده بودم تبریک بگیم. آره علیرضا گفته خیلی پسر گل و با معرفتیه. چی نوشتم؟ کیه؟ خلاصه علیرضا 2، خیلی پسر گل و با معرفتیه، چند سال برنامه نویسی میکنه، همیشه دیدم که یه مرتبه کارش از بقیه هم نسل‌هاش بالاتره. اولین بار متین باعث شد من با شما آشنا بشم، اسمش رو پیدا کردم و الگون بوده تو برنامه نویسی و تو 6 سالی که با هم دوستیم کلی چیز به هم یاد دادیم. آفرین به شما. همیشه با هم کارهای خیلی زیادی پیش بردیم، از ساخت برنامه های اوپن سورس تا کانال یوتیوب مشترک، و الان خوشحالم که با هم تیم خوب درست کردیم. براش آرزوی موفقیت دارم، تسکارم سریعتر پیش ببره. مرسی که ایمیلتون کوتاه نگه میدارید. آرش گفتم میخواستم تولد پارتنرم آوا رو تبریک بگم. تبریک بگین، تولد مبارک آوا. آوا سال سختی رو داشته، به خاطر مشکلات ویزاش نتونسته مسیر تحصیلی رو ادامه بده. میخواستم بهش بگی از همه، اول از همه خیلی دوستش دارم، دوم این که این سختی ها میگذره، بالاخره روزای بهتر میاد، قوی باش دختر، امسال سال تو ای. وسطش چون فکر میکنم که چی شده، به خاطر مشکلات ویزاش نتونسته درس بخونه، یا چون مشکل ویزا پیش اومده ناراحت شده نتونسته درس بخونه، یا اینکه میخواسته با ویزاش بره یه جای درس بخونه، این دو حالت. محمد پور گفته میخواستم تولد پارتنرم آوا رو تبریک بگم. سال سختی داشته، به خاطر مشکلات ویزاش نتونسته. آوا فکر کنم لو رفتی، هم با محمد پور مهدی دوستی هم با آرش، یا من اشتباه کپی پیست کردم. هر کی با محمد پور مهدی دوسته من ازش معذرت میخوام که آوا رو قاطی کردم باهاش. ولی یه هانی هست که رشتهش ژنتیکه، میخواد از این تریبون که از قضا تریبون مورد علاقه همسرشه تولدش تو 8 آذر رو تبریک بگه. موهی یار دیرینه تولد، اینجوری امروز اینجوری شده، این موهی خودمونه، به هر حال مبارک باشه. امیر 28 آبان تولد 29 سالگیشه و بالاخره رسیده به آخرین سال 20 سالگیش. امسال سال مهمی برای زندگیشه که برای سالهای آینده چیز زیادی رو مشخص میکنه. بالاخره قول بزرگ سربازی 2 ماه شکست خورده و حالا من دیگه بعد از این همه سال دغدغه سربازی رو تو زندگیم ندارم. دیگه اصلا راحت شو تا آخر زندگیت امیر جان. یه آرش دیگه هم هست میخواد 30 تا تولدش رو از طرف آزاده به خودش تبریک بگه. این آرش و آزاده و آوا و محمد پورمهدی مسئله خودشون رو با خودشون حل کنن. به امید آزادی. ایلیا آخرین نفره تولد دوستش ابوالفضل که 14 آذر رو تبریک گفته. با هم تو دانشگاه آشنا شدن، بعدم رفیق شدن. الان ابوالفضل تو بخش فرانت کار میکنه و همیشه دوست و آدم خوبی بوده. امیدوارم سال خوبی داشته باشه و همیشه موفق باشه. رویتون حفظ کنین، هر کی بده خوبه، شما سعی کنین اونی باشین که دوست دارین دنیا باشه. جادی بودم، بخندین، شاد باشین، پر انرژی، فعلا.